بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم در موضوع عدل الهی گفتگو میکنیم. بالاخره به نوعی این هم سخن گفتن از خدای متعال است و بالاخره تو بحث توحید. انشالله که این بحث در جان ما بنشیند و انشالله موجب بشه که ما ارتباطمون با خدا انشالله بهتر بشه یا حالا تصحیح بشه. در جلسات گذشته اهمیت موضوع عدل رو گفتگو کردیم، روش اثباتش رو گفتیم، اینکه قرآن چگونه از عدل و عدل الهی گزارش میکند گفتیم، به گونه نفی ظلم در واقع بود، این رو گفتگو کردیم و داشتیم این موضوع رو با هم پی میگرفتیم که وقتی عدل الهی شد یک اصل اعتقادی، ما به هر صورت باید از این اصلی که ارزون به دست نیاوردیم و در حوزه تفکر و شناخت ما موضوع سرنوشت ساز و محوریه، ما باید از این حفاظت بکنیم و حمایت بکنیم، مواظب باشیم. با 4 تا سوال و ایراد و اینها اصل و زود واگذار نکنیم. برای ورود به مسائلی که در عدل الهی مطرحه، چون ما دانستیم که خود عدل الهی و اثباتش مسئله پیچیده‌ای نیست. آنچه که در عدل الهی بیشتر روش صحبت میشه و جنجال برانگیزه، سوالاتیه که به شکل شبهه مطرح کردن. گفتیم فرق شبهه و سوال چیه. شبهه بوی از اعتراض و انکار و مثلا تقابل از او به مشام میرسه، سوال نه. سوال در واقع حضور یک انسانی است که در یک مسئله اقرار به جهل دارد در نزد یک عالمی که ادب علم‌آموزی رو و سوال کردن رو داره، مؤدبانه سوال میکنه. حالا اگه جواب گرفت آرام شد که فبها، اگه نه باز میره سراغ اون منبع و عالم بعدی. خب پس ما داریم وارد موضوعاتی میشیم که به نوعی به بحث عدل کشانده شدن. اولین موضوع، مهمترین موضوع در بحث عدل الهی، موضوع جبر و اختیاره. جبر و اختیار اولا از عدل نشأت نمیگیره. یعنی اگر شما بدون سابقه عدل الهی رو بخوان بحث کنید، خیلی در گام اول سراغ جبر و اختیار نمیرین. ولی وقتی که از آدم سوال میکنن که خب آیا این قیامتی که هست، عذابی که هست، یعنی این کارا رو ما انجام دادیم، خودمون انجام دادیم، بر صورت از اینجاها سر و کله این سوال پیدا میشه. حالا جالبه من یادآوری کنم یکی از بحثایی که خدمتتون داشتیم. اگر یک کسی آمد اختیار رو به چالش کشید، یعنی مثلا به شما گفتش که به نظر ما اختیار نداریم و جبر حاکمه، شما یک کم با او صحبت کنید ببینید مثال هایی که از جبر میخواد بزنه کجاست. نوع افرادی که یه جوری میخوان جبر رو در واقع حاکم کنن و بگن اختیار نیست، وقتی مثال میزنن شما میبینید مثال همش مال کارهای خطا، غلط، شکست ها، کاستی ها، ضعف ها، نقص ها، همش مال اینجاست. شما دیدین تا به حال کسی مثلا مدال افتخار بگیره، مثلا توی مسابقه ورزشی برنده شده، رفته رو سکو ایستاده، این مدالم دستش گرفته، بگه آی مردم جبر رو میبینید منو به کجا کشوند؟ نه. اما اون کسی که اونجا مقام نیاورده، ای روزگار، ای تقدیر، این همون بحث فرافکنی بود. تذکر این مهمه که شما اگر خواستین مطالعه بکنید اقوامی که میخواستن از جبر حمایت کنن و جبر رو ادعا میکردن، وقتی برین مثالهای اونها رو، نوع دلیل آوردن اونها رو ببینید، میبینید همش توی حاشیه ایست که میخوان یه جوری این ضعفها و نقصها و کاستیها و عیبها و همینها رو بندازن یه گردن کسی دیگه، خودشون راحت شن. کسی میل نداره موفقیتشو به کسی دیگه واگذار کنه. این نکته خیلی مهمه ها، هرچند ما سر این دیگه بیش از این توقف نمی کنیم، ولی اینها به ما کمک میکنه ریشه های روانی شبهات رو و انکار رو پیدا کنیم. قرآن کریم گاهی با آیاتش ما رو میبره به این نقاط. چرا کفار این کارو میکنن؟ چرا مشرکان این کارو میکنن؟ که خب چون موضوع بحث ما، موضوع محوری بحث ما نیست، اجازه بدین از این عبور کنیم. خب عرض کردیم خدمتتون اولین مسئله در بحث عدل الهی، یعنی مهمترین مسئله، محوری ترین مسئله، مسئله جبر و اختیار. خب علل قاعده ما باید دلایلی بیاریم برای اختیار داشتن دیگه، چون ما وقتی داریم از عدل الهی سخن میگیم در واقع میخواهیم بگوییم اعمال ما مال ماست و اگر کسی عقوبت میشود نتیجه عمل خودشو میبینه و اساسا این که پیامبرانی آمده اند اوامر و نواهی داشتن از سوی خدای متعال و از قبل این که اون اوامر و نواهی انجام شود یا نشود خدا وعده بهشت یا وعید جهنم داده، اینا حکایت از این میکنه که بالاخره من دارم این اعمال انجام میدم دیگه. خب دلائل اختیار چیه؟ به هر صورت من این نویدو بدم، همونطور که تو بحث عدل الهی شما دیدین، اینجا هم انشاءالله ملاحظه خواهید کرد، دلائل اختیار دلائل بسیار روشن و واضحیه، دلائلی که شاید هر کس یه تأملی تو خودش بکنه بالاخره به یکی تو از اینا دست پیدا میکنه، اصلا چیز پیچیده ای نیست. زندگی انسانها در روی کره زمین گواه آن است که انسانها اختیار دارن. ادبیاتی که بین ما انسانها رواج داره، از هم خواهش میکنیم، به هم وعده میدیم، از هم سوال میکنیم چرا این کاری که قرار بود نکردی، تمام این تعاملات طبیعی بین هر کسی، والدین و فرزندان، فرزندان با هم، افراد تو محیط کار، مردم توی مسیرهایی که تردد میکنن، تمام اینها نشون میده. یعنی اگر کسی بیاد، فرض کنید یه کسی یه موجود دیگری باشه، مثلا از یه کره دیگه بیاد این رفتار رو، این ادبیات و این گویش بین انسانها رو ببینه، میفهمه اینا موجوداتی هستن که قدرت و اختیار دارن. میگیم قدرت و اختیار، در واقع میتونیم این لفظ این دوتا رو جمع کنیم توی اختیار، ولی در واقع میخوایم بگیم اون اختیاری که میتوانیم از خودمون بروز بدیم، فعالش بکنیم، نه اون آرزومندی هایی که من ندارم. باره من میخوام اینجوری بشم ولی فرض کنید سرمایه‌شو ندارم، اصلا به اون حوزه نمیریم. بنابراین وقتی میگیم اختیار، مرادمون قدرت و اختیار با هم، اینو توجه داشته باشیم. به هر تقدیر هر کس وارد زندگی انسان ها بشود، هر گوشه از این زندگی رو اصلا نمونه برداری کنه، اصلا میبینه که اینها با فرض وجود قدرت و اختیار است که با هم تعامل میکنن. نکته اول. نکته دوم، در همین زندگی انسان ها، یعنی دلیل دوم، شما وقتی یکم به اصطلاح دقیق تر میشین، نزدیک میشین به اون فضاهایی که حالا این انسانها خودشون اون فضاها رو تدارک کردن، طراحی کردن، مهندسی کردن، وارد اون فضاها میشین، میبینید اون چیزی که در واقع فرض اول و سردر ورودی این نظام اختیاره، کدوم شرکت، کدوم کارخونه، کدوم سازمان میپذیره کارمند او، کارگر او با اعتقاد به جبر بخواد اونجا هر کاری بکنه. میگه آقا برو بیرون، حوصله داری منو مسخره کردی؟ میگم راندمانمون پایینه، میگم شما کار نمی کنی، میگم بین کار داری بی خودی استراحت میکنی، توجه نمی کنی به محصولی که از زیر دست تو عبور میکنه. او برگرده میگه من جبر جبر. میگه آقا برو بیرون، منو مسخره کردی؟ شما هر جایی شما نظامی رو ببینید که بشر درست کرده، فریاد میکنه اختیار وجود دارد. از نظام هایی که به صورت جدی اصلا انگار که این نظام اصلا استوار شده بر روی اختیار، نظام های تربیتی است که یکی از نمونه های رایج اون مدرسه است. تربیت به معنی عام، تغییر رفتار، آموزش. آیا خنده‌دار نیست یه معلم بره سر کلاس به بچه‌ها درس بده اگر قائل به جبر باشیم؟ آیا خنده‌دار نیست انسان‌ها هزینه کنن، برنامه ریزی بکنن، طراحی بکنن، برنامه استراتژیک بریزن، طرح‌های 5 ساله و 15 ساله و 50 ساله بریزن؟ برای کجا؟ برای کی؟ برای فضایی که همه مجبورن؟ به نظر شما این احمقانه نیست؟ کسی که میخواد اختیار رو نفی بکنه، اگه حواسش باشه به اون دلیل اول، وقتی میخواد اختیار رو نفی بکنه، در واقع با زبان بی زبانی، ببخشید عرض میکنم، میگه انسانها همه احمقن، چون یه جور رفتار میکنن که انگار صاحب اختیار و قدرتن. و در پاسخ دوم و در دلیل دوم، در واقع کسی که بر این جبر میخواهد بکوبد، در واقع میخواهد بگوید هر کسی مدرسه تأسیس کرده، هر کسی مدیریت میکنه، هر کسی نظامی رو درست کرده، هر کارفرمایی، هر برنامه ریزی، هر ناظری، هر بازرسی، هر کسی که نتیجه کار رو ارزیابی میکنه، همه اینها، ببخشید اینجوری میگم، موجودات احمقی هم. چون اینا ماله فضای اختیاره. از نظامای دیگری که توی جوامع بشریست، نظام قضا و جزاست. اصلا اگر اختیار نباشه، نظام جزایی و قضایی یعنی چی؟ خب ببینید، این دوتا دلیل، دلیلی که با نگاه به حوزه زندگی انسان ها ما اینو میتونیم دریابیم. نظام قضا و جزای نظامیه که ما بعداً از این استفادهای بیشتری خواهیم کرد. اگر کسی اختیار رو منکر بشه، میدونید صحنه دادگاه به چه شکلی در میاد؟ متهم رو میارن، بررسی میکنن، شواهد رو میارن. فرض کنید پس از بررسی مثلا حالا چندین روز، چندین ماه، حالا چند سال، دادگاه تشکیل میشه، قاضی اعلام میکنه، میخونن رأی او رو که پس از بررسی های به عمل آمده به این نتیجه رسیدیم که بله، آقای فلانی که متهم بود، بله، مجرم اصلی اوست، ایشون بوده که این دزدی رو انجام داده یا قتل مرتکب شده. خب دوستان بفرمایید. میگن خب چی شد؟ میگه ما دادگاه تشکیل دادیم ببینیم مجرم کیه. میگه همین؟ میگه بله دیگه، بفرمایید. چون ما مجبوریم، درسته این مجرمه ولی مجبور بوده. به نظر شما خنده دار نیست؟ شما میپذیرین چنین دادگاهی رو؟ و اگه اولین دادگاه با چنین حکمی به پایان برسه، شما فکر میکنین دادگاه بعدی تشکیل میشه؟ این همه تلاش برای اینکه معلوم شه مجرم کیه، بعدم فقط همین؟ اگر چنین قاضی در مقابل شما باشه و وقتی این مجرم رو تعیین کرد بگه بفرمایید چون ما مجبوریم، شما چی میگید به این قاضی؟ تو ذهنتون میاد این قاضی چیه؟ عاقله یا احمقه؟ ببینید همه انسان ها فریاد میکنن بر اختیار. هر کس هر چیزی رو تأسیس میکنه، هر کس هر برنامه ریزی میکنه، هر کس هر قدمی بر میداره. این یه دلیل نیست، ما درسته در قالب یه دلیل آوردیم، این هزاران دلیل است. دلیل سوم، دلیل سوم با یه خاطره خدمتتون بگم. یه روز یه آقای آمده بود بر موضوع جبر اصرار داشت. خب ما یه گفتگوهایی با هم کردیم و صحبتهایی کردیم، بعد من دیدم که انصافاً اگر او حرفو شنیده باشه، انصافاً بعد پذیرفته باشه، مثل این که دیگه نمیخواد بپذیره. به او گفتم که شما خیلی اصرار دارید که من از باور بر اختیار، باور بر وجود اختیار دست بردارم و باور شما رو بپذیرم، یعنی به باور به وجود جبر معتقد شم. گفتم خیلی تلاش دارین اینو به من بفهمونید. گفت بله. گفتم این نشان وجود اختیار. گفت چه ربطی داره؟ گفتم شما داری چند ساعت زحمت میکشی باور منو عوض کنی. اگه به جبر معتقدی این چند ساعت رو میرفتی میخوابیدی. گفتی این شخص مجبوره به این اعتقاد. تلاش تو بر تغییر عقیده من نشان باور توست بر اختیار داشتن من. بس تمام شد. کسانی که به جبر معتقدن موقعی بر این اعتقاد صادقن که تو دنیا هیچ سخنی نگن، سکوت کنن. هر کسی دیدین برای ادعای جبر مقاله ای نوشته، کتابی نوشته، سخنرانی کرده، حرفی میزنه، بدانید به اختیار معتقده، چون میخواد تغییر ایجاد کنه. دلیل چهارم، وجود یک خصلت در انسان ها. اینو ما دلیل مستقل کردیم چون اهمیت داره، اصلا تو بحث عدل الهی اهمیت داره. یه انسانی که مجبوره و به جبر اعتقاد داره، اصلا معنا داره پشیمان بشه؟ پشیمانی، دقت بفهمید، پشیمانی که در پسش جبرانه، پشیمانی نشان وجود اختیار است. پشیمانی که من ابرازم نکنم، حتی من نشستم یه دفعه میگم دیروز چرا من این کارو کردم، کار خوبی نبود. پشیمونی مال کسیه که این فرض رو پذیرفته که میتونست این کارو نکنه. شما تا به حال پشیمون شدین از اینکه شتاب جاذبه 9-8؟ شما تا به حال پشیمون شدین از اینکه کره زمین مثلا گرده؟ شما پشیمانین از اینکه دست دارین؟ چه بد شد من دوتا دست دارم؟ اینو معلوم حوزه اختیار شما نیست. بنابراین وجود پشیمانی در همسایه، پشیمانی ما میتونیم نظام تشویق و تنبیه هم بیاریم. نظام تشویق و تنبیه یه سرش برمیگرده به نظام‌های تربیتی، یه سرش برمیگرده به نظام‌های قضا و جزا، یه سرش هم برمیگرده نه به رفتارهای ما نسبت به خودمون و دیگران. خب پشیمانی رو من محور قرار میدم، چون توجه کنید، پشیمانی زیباترین حالت یک انسان است. انسانی که میخواد رشد کنه، انسانی که میخواد صادقانه به زندگی ادامه بده، انسانی که میخواد به کمال برسه. بر همین استغفار زیباترین در واقع اون گفتگو و اون ارتباطی است که ما با خدای متعال داریم. ائمه علیهم السلام خیلی استغفار میکنه. این لازمش این نیست که خیلی گناه کرده باشن، که حالا اینو در جای دیگری انشاءالله توضیح میدیم، شما لطافت و زیباییشو میبینید و شما اینو تجربه کردید. وقتی شما خدایی نکرده به کسی بدی کردین، وقتی از او عذرخواهی میکنید، اصلا یه نوری میبینید تو وجودتون وارد میشه. وقتی کسی از شما عذرخواهی میکنه، اصلا حالتون عوض میشه نسبت به اون. پشیمانی خیلی زیباست، خیلی نشان عقل است. پشیمانی نشان انسان عاقل است. نه ترسم از اینکه پشیمون بشم، نه من پشیمون میشم. حالا ممکن من به شما اعلام نکنم پشیمون شدم، ولی به خودم و خدای خودم میگم. به هر تقدیر چهارمین دلیل برای وجود اختیار وجود پشیمانی بود. دلیل پنجم که مسئله بسیار بسیار مهمیه، اصلا فرض کنیم ما اون دلایل رو نگفتیم، فقط دلیل پنجم رو میخوایم بگیم. دلیل پنجم چیه؟ ادراک منه، وجدان منه. من که دارم این عرایض و خدمتون تقدیم میکنم، درسته من به قدرتی که خدا داده و توفیقی که او داده و آن به آن داره میده دارم اینو میگم، ولی من حس میکنم، منم دارم اختیار میکنم این واژگانو در واقع به استخدام میگیرم. شمایی که دارین زندگی میکنید، از صبح که بیدار میشید کاملا اختیار رو وجدان میکنید، حس میکنید. امر وجدانی، امری که حالا به یه تعبیری آدم با یه ادراک حضوری، با یه ادراکی به علم حضوری مییابد، یعنی چیزی که داره وجودش اینو میگه، این دلیل میخواد؟ اگه شما احساس درد بکنید باید دلیل بیارید؟ اگه شما از یه چیزی نگران نسبت به یه چیزی ناراحت شدین باید دلیل بیارین؟ ممکنه تو چهره شما دیده بشه، اما لازمه شما دلیل بیارید. اگه یه کسی آمد به شما گفت مثلا شما که میگی من سرم درد میکنه اشتباه داری میکنی، شما میگی ببخشید سر شما درد میکنه یا سر من درد میکنه؟ وقت اینجا این نکته بسیار مهم من عرض بکنم. ببینید پس دلیل پنجم ما شد چی؟ شد ادراک و وجدان حضوری خود من. یعنی من میفهمم دیگه. اگر کسی آمد به شما گفت شما مجبوری، ولی خودت متوجه نیستی مجبوری، خدا یه جوری قرار داده رقم زده که آدمو فکر میکنن اختیار دارن. یه روز یه دانشجوی در دانشگاه گفتش که همین سوالو حالا با یه ادبیاتی پرسید. من اتفاقی چند هفته پیش داری که دوستان به من گفته بود یه فیلمی آمده ساخته شده در خارج از کشور و این فیلمو حتما ببین. من فیلمو گرفتم فرصت نکردم ببینم. به او گفتم ببین من فرصت نکردم، یه خلاصه‌شو بگو. گفت خلاصه‌ش اینه، تو اون فیلم میخواد بگه انسان‌ها همه با یه دستگاهی در یه جایی دارن کنترل میشن، کاراشون اونجا داره در واقع هدایت میشه، ولی خودشون فکر میکنن اختیار دارن. این محصول این فیلم بود. من تو ذهنم بود دانشجو سوال کرد. به او گفتم شما این فیلمو دیدین اخیراً؟ گفت بله. کاملا اتفاقی، البته به ظاهر اتفاقی بود، ما که اتفاق نداریم تو عالم. بعد گفت بله. خب ببینید اینو من برای این عرض کردم، گاهی ببینید یک فیلم، گاهی یک گزارش غیر علمی از یک حادثه، گاهی تحلیل غلط آدمو به اضطراب میکشونه. بعد من به او گفتم که آقای فلانی شما صرف نظر از این فیلم و این سوالات خودت همینجوری عادی طبیعی حس میکنی اختیار داری یا نه؟ گفت آره. خب طبیعیه، بلند شده سر کلاس داره سوال میکنه دیگه. گفتم شما چی حس میکنی؟ خودت چی حس میکنی؟ گفت اختیار دارم. گفتم اگر کسی برگشت به شما گفتش که تو حس میکنی اختیار داری ولی واقعا نداری، آیا این جمله غیر از اینه که به من برگن به من اینجوری بگن تو نمیفهمی و ما به جای تو میفهمیم، تو شعور نداری ما شعور داریم؟ ببخشید اهانتی بالاتر از این میشه به یه انسان کرد که شما فهم او رو، درک او رو، وجدان او رو نشانه بگیرید و بگید اینی که تو داری این باطله و این که من میفهمم باطله و تو نمیفهمی؟ اصلا بالاتر از این اهانت میشه به یه انسان کرد؟ مواظب باشیم، ما به باورمون باید احترام بذاریم، باید احترام بذاریم. از این جمله نترسید، گمان نکنید یه کسی یه باور غلط داره بعد میگه من به باور غلطم احترام میذارم. ما که نمیخوام قضاوت کنیم، افراد میتونن به دروغ باوری رو در خودشون بگن هست، به دروغ احترام بذارن، هر کی هر کار میخواد بکنه بکنه. اما ما که اینجا داریم گفتگو میکنیم زیر پامون قرصه، میدانیم خدا چه موجودی خلق کرده، میدانیم به او عقل داده، میدانیم عقل او کجا را حکم میکند کجا را حکم نمیکند، همه اینا رو میدونیم. ما که وکیل وصیه مردم نیستیم، ما که قاضی عالم نیستیم، ما که مالک یوم الدین نیستیم. اما خود من اگر کسی برگشت به من گفتش که تو نمیفهمی فکر میکنی میفهمی، بالاتر از این میشه اهانت کرد؟ تو فکر میکنی اختیار داری، نمیفهمی که اختیار نداری، یعنی تو نمیفهمی که نمیفهمی، یعنی نه تنها نفهمی بلکه در نفهمی هم ترکیبی نفهمی. خب خیلی اهانت بزرگی. خب دلیل پنجم ما در واقع این بود که وجدان و ادراک من، نه من، همه انسان ها مبنای دلایلی که داشتیم فریاد میکنه برای اختیار. من برای خودم احترام قائلم، من برای فهمم احترام قائلم. خب فکر میکنم موضوع اختیار تا حدودی یه بار بازبینی شد، البته همه ما باور داشتیم. امیدوارم بتونیم بحث رو با هم دنبال بکنیم. خدا نگهدار.